برخورداری از همه چیز دیگه. و وقتی که این برابری وجود نداره و این نظام توزیع هم داره ناعادلانه کار میکنه، همون چیزی که باز خودت گفتی، دانشجو میخواد بیاد کار بیاره، باید به این فکر کنه که کجا اصلاً، چجوری اصلا. رضا شاه بوداغی یادداشتی نوشته خطاب با آقای برهانی، من نمیدونم خوندین یا نه، رضا خیلی به درستی میگه شما دو مؤلفه اصلی کار کردن تئاتر رو از من گرفتین، بعد تئاترمو بر اساس اون چیزی که نداشتم قضاوت کردین و اجازه ورود به جشنواره تئاتر فجر رو بهم ندادین. اون دو تا مؤلفه چی ان؟ زمان و مکان. من نه زمان تمرین داشتم، چرا؟ چون اصلا مکانی برای تمرین در اختیارم نبود. شما این دوتا رو گرفتین از من، بعد کارمو قضاوت کردین. خب این کاریه که این نظام ناعادلانه تولیدی داره انجام میده دیگه.
بحث در واقع کمک هزینه رو شما ببین، ما یه زمانی، من خیلی کنجکاو نیستم تو این چیزا، باز محمد رضا بهتر میدونه این قضیه. من فکر میکنم کلن قضیه کمک هزینه از بین رفته بعد از اون تغییرات در واقع تولید. بعدم متوجه شدم نه، کمک هزینه وجود داره ولی به تعداد خیلی اندک و خاصی از آدم ها داده میشه،
اونایی که صداشون میتونه بلندتر باشه و احیانا میزمان
بله میتونن در واقع یه خورده خطرناک بشن. بعد من فکر کردم که مثلا این رقمی که به فلان کاری که از هر نظر شکست خورده است و بازنشسته است اون کار، این حجم از کمک هزینه داده شده در حالی که میتونست 10 تا 15 تا گروه تئاتر جوونی رو که دارن آماده میشن برای ورود به عرصه حرفه‌ای تئاتر و میتونن جریان ساز بشن در شکل امروز تئاتر ما که واقعا وابسته به قول تو به یک شهاب هایی که ناگهان میاد و خاموش میشه، میتونه با سیاست گذاری به اونا کمک بشه. از بین اون 15 تا تیم 4 تا تیم هم باشه میتونه یک نسل تئاتر رو هدایت بکنه. اما اصلا یه همچین نگاه کلانی وجود نداره. تمام برنامه های ما فوق کوتاه مدته، یعنی این که ما بگذریم از این جشنواره فجر چی شد، تمام اون ادعاهایی که میگفتن که آقا کدوم، شما بهتر از من میدونید چون حوزه در واقع خبرنگاری و رسانه هستی، کدوم فستیوال در واقع تئاتر هست که یک سال دبیر داشته باشه؟ خب این عدم ثباته،
مدام بخش عوض کنه
و مدام اصلا ساختارش عوض کنه، فرمش عوض بشه، هر کسی میاد بنابرای سلیقه خودش میخواد کاری بکنه. کجا یک همچین اتفاقی داره میفته و ما بعد انتظار داریم که در واقع جامعه ای که ما ازش با شعار تئاتر برای همه دعوت میکنیم بیا تئاتر ببینه، بعد از اون ور تمام اینها تابعی از شرایط اقتصادی کلان کشوره. وقتی که در سبد کالایی شما بلیط ها رو نگاه بکنید برای تولید تئاتر، این هزینه ها، این هزینه بلیط شوخیه واقعا، حتی 100,000 تومان 120,000 تومانش هم کمه، به خاطر اینکه هزینه ها به شدت بالا رفته. شما یک زمانی مثلا من خودم تئاترام کوچیکه با 10 میلیون تومان سرتای قضیه رو هم میآوردم، الان با 10 میلیون تومان فقط میتونم چای بدم به حتی پلاتو هم بالاتر از این حرفا میره هزینش. شما دیگه نمیتونی با این هزینه بلیت تئاتر رو پای خودت بیستی، ولی همین هزینه‌ای که برای تو کاری نمیکنه هم برای جامعه ما که میخواد بیاد تئاتر ببینه خیلی بالاست، حتی بلیت 40,000 تومان بالاست، بله. بلیت 3,000 تومان هم بالاست. کی باید ورود بکنه؟ یه زمانی ادعا کرد که دولت آقای احمدی نژاد که ما یارانه کاغذ رو به مصرف کننده میدیم از این به بعد.
بله.
شما، من مصرف کننده کتاب هستم، مصرف کننده نشریات هستم. شما چجوری به من این، با کدوم سازوکار دارید اینو به من میرسونید؟ چرا دارید مثلا راجع به یه چیزایی حرف میزنید که در اون اولین واژی که دارید استفاده میکنید ما میفهمیم که دروغه، کذب محضه،
مثلا امکانش وجود نداره،
امکانش وجود نداره. بعد ما باید برم کتاب مثلا دانشجو با چه درآمدی بتونه این کتابو بخره تهیه بکنه، میدونی؟ بعد اینا همه میره سر اون که اون روزنه دنبال اون روزن میگرده که به هر شکلی شده خودشو وارد بکنه. آقا شما نگاه میکنی الان کست یک کار رو، لامحاله توشون یکی دوتا سلبریتی هست، حالا تو هر کاری حالا یه حدی داره دیگه، یکی پولش بیشتر بوده فالوورای اون سلبریتی بیشتره حتما، یکی پولش کمتر بوده، اصلا نگاه خیلی مضحکه، ولی همینه نگاه، همینه نگاه، این شکلیه. بعد چطور میشه انتظار داشت که ما چی میخواد بیاد بگه تو اون کاره؟
یعنی اثر اون چه کار کرده، چه جوری با جامعه اون وقت قراره که برقرار،
چه تأثیری بگذاره روی مخاطب خودش به هر شکلی ها. آقا من یک چه میدونم، ما الان دیگه اینقدر خنده‌دار شده، ارزش های کارامون اینه که 6 ماه تمرین کرده ایم، نمیدونم تبلیغمون رو فلانی انجام میده، یا نمیدونم عکاسمون فلانیه، توی فلان سالن داریم اجرا میریم، موسیقیمون این شکلیه،
جز به همون حساب کتابایی که میگی دیگه. یعنی میگه طراح صدام یا موسیقیم این باشه که خودشم برنده، بعد طراح صحنم هم این باشه، همین جوری دیگه.
مکتب فلان کار میکنیم، نمیدونم مکتب بهمان رو نمیدونم کدوم سبکو داریم کار میکنیم. آقای علی اکبری دیگه دکتر تئاتر مملکت بگه آقای علی اکبری اینا ارزش فزاد، من مثلا دارم بر اساس سیستم نمیدونم استانیسلافسکی کار میکنم، اولین بار در ایران مثلا صحنم و خاکستری گرفتم، اینا ارزشه برای این که من دارم چه کار میکنم تو اون کار، قرار چی
ولی
بگم؟
این سوال به وجود میاد که حالا در یک همچین وضعیتی آیا میشه امکانی باز پیدا کرد برای تئاترهایی از نوع دیگه یا از شکل دیگه، یا نه
حتی
به کل باید ناامید بود از این که امکان تحقق نوع دیگری از تئاتر که با جامعهش نسبت برقرار میکنه به وجود بیاد؟
حتی من میخواستم آرمی اینم بگم که بعد تو پاسخ تو رو بشنویم، که جدای از تئاترهایی که بابک اشاره کرد، آیا خردی وجود داره نه در محصولی به اسم تئاتر، در فضای خود تئاتر که در واقع بتونه گزینه‌های دیگه‌ای رو برای اینکه ما بیاندیشیم به این وضعیت به واقع احمقانه که توش قرار داریم و تصمیم بگیریم برای برون رفت از این، وجود داره یا نه؟ که این مسیر به قول معروف این مثل یک اجدهایی میمونه که دیگه کنترلش از دست همه خارجه، و حالا مثلا اون نهادهای متولیش هم مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دولت، کاملا این رو رها کردن به برای خودش.
ببین الان اول بگم پرانتزی که بابک بین حرفای من باز کرد داشتم، نه اختیار داری، داشتم این رو میگفتم که تو به من یک چیزی رو گفتی راجب مشاهدات در لهستان، من بگم اون اتفاق میتونه بیفته، ما نیاز نداریم به 1000 تا تماشاگر توی سالانمون، ما نیاز نداریم حتی به 300 تا 200 تا تماشاگر، ما نیاز داریم به 20 تا تماشاگر. من خودم همینجا اعلام آمادگی میکنم، من جایی رو داشته باشم، نه نور آنچنانی میخوام، نه یک جایی باشه که من بدونم اینجا میتونم 5 سال مستقر باشم دست کم، و مدام گروه هم رو بیارم اینجا تمرین بکنم باشون، کار اجرا ببرم و یک جامعه مخاطبی برای خودم بسازم. ما قرار نیستش که نمیدونم هممون بریم مثلا تئاتر بولوار نمیدونم فرانسه کار بکنیم، بله. یا تئاتر برادوی باشیم، بله. اصلا یه همچین نگاهی نداریم، ما میخوایم کار دیگه بکنیم، میخوایم یک جریانی رو ایجاد بکنیم. این جریان ایجاد کردن به این معنی نیستش که ما میخوایم مثلا با این جریان ضربه بزنیم به یک جای دیگه یا یک حرکت سیاسی انجام بدیم، ما میخواییم جریانی ایجاد بکنیم در مطالعه تجربیات خودمون،
بله.
ببینیم که داریم چه کار میکنیم، عمرمونو گذاشتیم توی تئاتر 14 ساله، خب ما آخرش ببینیم که آقا مثلا ما این کارا رو کردیم، یک نظامی برای اون کارهایی که خودمون یه فرصتی داشته باشیم که این نظامه رو بتونیم تبیین بکنیم برای خودمون. کاری که دارن میکنن، کاری که کردن، کاری که تبدیل شده به یک فرهنگ برای کسای دیگه، چه میدونم، پیرو همون حرفی که محمد رضا میزنه، ما الان امکاناتی که توی تئاترمون داریم مگه امکانات کمیه؟ یا مثلا حتی مثلا اگر یک سالونی امکانات رو کامل نداشته باشه، ما نمیتونیم از این ور اون ور اون امکانات رو فراهم بکنیم، چه به لحاظ صوتی، چه به لحاظ امکانات صحنه، چه به لحاظ دکور، چه به لحاظ نور. ما میتونیم اینها رو داشته باشیم به شکلی، ولی آیا اون کیفیت رو میتونیم تولید بکنیم؟ آیا میتونیم چیزی بگیم با تئاتری که داریم درست میکنیم، میسازیم، اون تئاتری که داریم انجامش میدیم؟ این اون جاییه که ما فرصت نداریم این کارو بکنیم. ما هنوز نمیتونیم بفهمیم که آقا من اگر مثلا از فاصله بین قصر تا دستگاه دو تا کاری که انجام دادم، من هنوز فرصتی نکردم که بشینم ببینم چه اتفاقی افتاده، اینو بتونم یه براش یک پروپوزالی تهیه بکنم که یک پژوهشی بکنم روش. این فرصت داده نمیشه. برای چی؟ برای اینکه نگاه کلی تئاتر ما اینه که تو باید کار بکنی، مدام کار بکن. آقا چه کار بکنم من؟ یک جایی من باید به خودم یک فرصتی بدم که بدونم چه کار بکنم، بدونم از تمام این کارهایی که کردم چه چیزی از بین رفته و چه چیزی باقی مونده. ما این فرصت رو نمی کنیم و چطور انتظار داریم که بتونیم چیزی بیشتر از اون اتفاق روزمره‌ای که در جامعه داره پیش میره به مخاطب جامعه خودمون ارائه
یعنی
بکنیم؟
اینش تأسف آوره که جامعه از تو جلوتره. یعنی میدونی جامعه از، یعنی متن جامعه دقیقا اتوبوس ها و تاکسی ها داخلش که میشی انگار که اونها جلوتر از تئاترن و این خیلی غم انگیزه و خیلی در عرصه های مختلف هم داره رخ میده، فقط تئاتر رو نمیتونیم حالا چون برنامه تئاتریه میگیم تئاتر، مگر در موسیقی داره اتفاقی میفته؟
نه واقعا به جای واژه تئاتر شنوندگان عزیز میتونیم مقوله کلی فرهنگ رو بذاریم.
بله.
یعنی بگیم حوزه کتاب، حوزه موسیقی، حوزه تجسمی.
بله.
حالا سینما خب به هر حال یه شکل خاص دیگه ای داره که یه قدری تفاوت میکنه، اما در مورد هنرهایی که مخاطب محدودتری دارن
داره پیش میره دیگه قضیه. الان همین فیلمایی که امسال وارد جدول جشنواره شدن، خب خیلی‌ها دارن این صحبت رو میکنن که آقا انقدر دقت شده در انتخاب ها که این انتخاب ها مسئله ساز نشن. میدونی این حالا این مسئله سازی باز به قول آرمین بحث ما انقلاب شورش این چیزا نیست، این که یک دغدغه اجتماعی مطرح شده باشه ولی دغدغه جدی باشه. مثلا میگم شما میری فیلم سعید روستایی، اون فیلم اولی که درست کرد
ابد
و یک روز، و مثلا اعتیاد فرق فرانه، خب قبل از انقلاب هم در این باره ها داشته گفته می شده، هنوز هم داره گفته می شده، اصلا مسئله مهمی دیگه نیست از یک منظر چیزی که در سینمای ما بخواد تر بشه. پس دستمالی شده، کلیشه‌ای، تکراری، آزمون پس داده و از کار افتاده است این مسئله. و حالا شما برو در سد معبر ردشو میگیری، برو همینجوری در فیلم‌های مختلف.
بله، هی تکرار میشه.
یعنی چیز جدیدی داره رخ نمیده، مسئله جدیدی مطلقاً وجود نداره. این در همه هنرها داره دیده میشه.
بله، این هم مسئله است به هر حال. خب الان حدود 44 دقیقه از نیمه شب رو پشت سر گذاشتیم، فکر می‌کنم همین حدود ما تا پایان برنامه فرصت داشته باشیم تا حوالی ساعت 1:30 برای اینکه یک فاصله بیفته. هم میهمان عزیز برنامه‌مون آرمین جوان قدری استراحت بکنه و هم شنوندگان ما هم تنوع شنیداری براشون حاصل بشه. بخشی رو درباره زنده یاد حسین ماه‌بهری، هنرمندی که به تازگی از بین ما رفتن، همکارمون خانم یاسمن طاهری آماده کردن که در این لحظه تقدیم شما میکنیم و در کنار شما میشنویم.
زنده یاد حسین ماه‌بهری در روز 29 مهر ماه سال 1330 متولد شد و در سال 58 در رشته ادبیات فارسی از مدرسه عالی ادبیات و زبانهای خارجی فارغ التحصیل شد. این هنرمند آموختن بازیگری را در سال 54 از کلاس‌های آربی آوانسیان در کارگاه نمایش شروع کرد و در همون سال به عنوان دستیار کارگردان و عکاس در نمایش یخبندان به کارگردانی آشور بانیپال بابلا مشغول به کار شد و برای اولین بار در نمایش آدم آدم است به کارگردانی داریوش فرهنگ بود که به عنوان بازیگر حضور پیدا کرد. زنده‌یاد ماه‌بهری در دهه 50 در حدود 15 نمایش نقش‌آفرینی کرد که از معروف‌ترین اونها میشه به لوبیای سحرآمیز به کارگردانی اردشیر کشاورزی، کوه‌های مقرو به کارگردانی زنده‌یاد مسعود رسام، اژدها به کارگردانی استاد صدرالدین زاهد، بردار شدن منصور حلاج به کارگردانی آقای سیاوش طهمورث، آسد کاظم به کارگردانی هادی اسلامی و کاپیتولاسیون به کارگردانی نورالدین حسین خانی اشاره کرد.
حسین اگر رو صحنه بود باور کنید هنوز بود، یعنی صحنه که ازش گرفته شد اون میدونست که من دیروز یه مطلب نوشتم که برای مرگ شمشیر از رو بسته بود، ولی اون منتظر یه فرصته و از این فرصت استفاده کرد، بازی میداد این چند وقتی رو که حسین بود و در یک لحظه اون خلع سلاحش کرد. این مطلبی بود که نوشتم.
آقای ماه‌بهری در دهه 60 به فعالیت خودش در تئاتر با نمایش قصه شب به کارگردانی حسین جعفری ادامه داد و در ادامه این دهه در نمایش‌های سیرک باشکوه جهانی، پرواز بر فراز آشیانه فاخته و شاهزاده و گدا به ایفای نقش پرداخت و با کارگردان‌هایی مثل صادق هاتفی، هادی مرزبان و منیژه محمدی همکاری کرد. این هنرمند در دهه 70 در 6 اثر هنرنمایی کرد که از جمله اونها میشه به نمایش‌های جهاز جادو و آژاکس به کارگردانی آتیلا پسیانی، قمر در عقرب و پیکنیک در میدان جنگ به کارگردانی شهره لرستانی، من ملک بودم به کارگردانی آقای اسماعیل خلج و کوچه عقاقیا به کارگردانی آقای محمد چرمشیر اشاره کرد.
اصلا شوخی نداشت، حتی با خودش واسه همین همش می‌خندید.
هشتاد دوران اوج فعالیت زنده‌یاد حسین ماه‌بهری در تئاتر بود. این هنرمند در این سال در حدود 18 اثر به ایفای نقش پرداخت که از بین معروف‌ترین اونها میشه به نمایشنامه‌های رند خلوت نشین، لیلی و مجنون، هتل 5 ستاره، هتل پرومته و تیغ و ماه اشاره کرد. این هنرمند در سال 83 نمایش عباس رو کارگردانی کرد و در همون سال کارگردانی دو نمایشنامه خانی رو هم بر عهده گرفت و نمایشنامه های باقی گذر نوشته مارک ریت لوراس و شب بخیر آقای کنت نوشته زنده یاد اکبر رادی رو نمایشنامه خانی کرد.
حسین در تمام لحظات با بیماری ستیز کرد، جنگید و همواره سعی کرد پا بر جا استوار باقی بمونه.
زنده یاد حسین ماه‌بهری در دهه 90 بیشتر در آثاری نقش‌آفرینی کرد که کارگردانی اونها رو خانم مریم کاظمی بر عهده داشت. نمایشنامه‌های خاله مرجان و خروس، کلوچه دارچینی و خسیس از جمله این آثار بودند که در سال‌های 92، 93 و 97 به روی صحنه رفتند. در سال 95 هم مراسم بزرگداشتی برای ایشون برگزار شد که در پایان اون مراسم تابلوی آبرنگی از چهره ایشون، لوح شورای ادبیات نمایشی کودک و نوجوان و هدیه از طرف معاونت هنری وزارت ارشاد به ایشون اهدا شد. زنده‌یاد ماه‌بهری بعد از سالها مبارزه با بیماری سرطان متاسفانه در روز 26 دی ماه جهان رو ترک گفت و از خودش چهره خندان و پرتلاش در ذهن مخاطبان بر جا گذاشت.
51:30 از نیمه شب رو پشت سر گذاشتیم. شما همراه رادیو تهران هستید، صدای پایتخت، و برنامه که گوش میکنید برنامه نقطه سر شب هست. شنبه ها ویژه تئاتر، میهمان عزیز ما آرمین جوان هست، کارگردان تئاتر، کارشناس ارشد کارگردانی تئاتر، که درباره جامعه و تئاتر موضوع برنامه امشب صحبت میکنیم. و سپاسگزاریم که رادیو تهران رو انتخاب کردید، شما که علاقمند به فرهنگ هستید و دغدغتون مسائل فرهنگیه. خب تقریبا میشه گفتش که تا به اینجا بابک عزیز، آرمین عزیز، راجع به مباحثی صحبت کردیم که مورد دغدغه جامعه تئاتری هست. در واقع میتونم بگم اون بخشی از جامعه تئاتری که هنوز اون بحث اندیشه‌ای که در ابتدای برنامه بابک با هم دیگه داشتیم براش مهمه، این که این سازوکار تولیدی، این سازوکاری که الان واقعا غیر قابل پیشبینیه، الان واقعا تبدیل شده به یک موجود عجیب الخلقه، واقعا موجود ناقص کج و کوجی که نمیدونیم باش چی کار بکنیم، در حقیقت کماکان به این فکر میکنن، هنوز شرایط براشون عادی نشده، و کسانی که میخوان که تفکر رو زنده نگه دارن. یه پرسشی که آرمین مطرح شد و اشاره کردم بهش این که در بین اهالی تئاتر خب به هر حال کسانی هستن که دلسوزن، کسانی هستن که جست گریخته وقتی صحبت میکنن، جست گریخته وقتی از اون کنج عزلت خودشون میان بیرون، حالا به بهانه‌ای، و زبان باز میکنن، حرف دارن، راهکار دارن، محرک میتونن باشن برای اینکه یک بخشی از این جامعه خواب زده تئاتری رو به خودشون بیارن که یه بازنگری بکنیم در واقع. یا حتی سیاستگزاران فرهنگی که به نوعی میشه گفت که خیلی خام فکر میکنن، خیلی خوشخیال هستن نسبت به این ماجرا، و فکر میکنن که اتفاقی نمیفته و شرایط رو خیلی شرایط لوکس قشنگی میبینن و دوست دارن که اینجوری ببینن، فکر میکنن در واقع در حکم یک بیدار باشی به اونها عمل میکنه. واقعا اگر بخوایم یه چشم‌اندازی رو تصور بکنیم برای این ماجرا، که بگیم یک جریانی به هر حال این رودخانه‌ای که به یه مسیر دیگه دارن میرن رو برمیگردونه به مسیری که باید، میشه تصور کرد یا نه؟
100% میشه تصور کرد، ولی اینکه در چنین شرایطی تفکر مثبت، تفکری که راهکاری بتونه ارائه بکنه، تفکری که خیلی بازتر از اون حقیقتی که دست به گریبان در واقع تئاتر ماست بخواد خودش رو بروز بده، اون تفکر همیشه عقب نگه داشته میشه، همیشه در حاشیه است، همیشه در کنج، در یک سایه‌ای هست و هیچ موقع این اتفاق نمیتونه براش بیفته که این همه ما داریم میشنویم حرفهای خوب، جملات و گزاره‌های مثبت خوشایند برای ما، اما هیچ کدومشون به مرحله عمل نمیرسن. شاید این ماجرا تحت تأثیر اون ساختار کلی که راجبش حرف زدیم باشه. یک چیزی که ما در نظر نمیگیریم معمولا توی این وضعیت اینه که با توجه به پیشرفت‌هایی که رسانه داشته، با توجه به پیشرفت‌هایی که تو حوزه شبکه‌های اجتماعی و دسترسی افراد به اطلاعات داشتیم توی این سال‌ها، ما دیگه نمیتونیم به سادگی راضی بکنیم جامعه هدفمون رو.
بله،
ما دیگه نمیتونیم تماشاگرمون رو با هر دوز و کلکی روی صحنه با دست خالی بفرستیم از سالن بیرون و اون رو مرعوب ایده های آنچنانی خودمون بکنیم.
بله.
دسترسی آدم ها به منابع امروز کار ما رو سخت تر کرده و از یه طرف جذاب تر کرده. این که ما چطور میتونیم موضع خودمون رو، من اصرار میکنم موضع خودمون رو نسبت به پدیده ها در کارمون با اون زیبایی شناسی که داریم، با اون روی کردی که داریم، با اون تفکر و اندیشه‌ای که داریم بیان بکنیم به زبان تئاتر برای مخاطب تئاتر. خیلی از در واقع اصطلاح مخاطب خوشم نمیاد. مخاطب زمانی کاربرد داره که ما خطابه ای داشته باشیم. اگر ما معتقدیم که میخوایم چیزی رو به اشتراک بذاریم، یک مسئله ای که میتونه از یک دغدغه شخصی شروع بشه و تعمیم پیدا بکنه و به یک مسئله جمعی تبدیل بشه، دیگه اون وقت مخاطبی معنا نداره دیگه. ما
بحث مشارکت،
بله، همه داره یک سمت ماجرا، بله، انگار قرار میده.
ما از تماشاگر تئاتر دعوت میکنیم که ورود بکنه به اون چیزی که ما داریم براش به نمایش میگذاریم و اون رو کامل بکنه، اون رو به مثابه یک کار ناتمام داریم ارائه میکنیم روی صحنه. متاسفانه اینجوری نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما بقای خودمون رو در این میبینیم که حتما و حتما تماشاگرمون رو راضی بفرستیم بیرون از سالن، حالا با هر ترفندی که شده. شما امروز مثلا برنامه بذار 10 تا از کارهایی که روی صحنه است و اتفاقا 10 تا از کارهایی که بیشتر دارن تبلیغ میشن رو روی صحنه بریم ببینیم توی 10 روز 10 شب متوالی بریم ببینیم، بعید میدونم که ما با یک اثر متفاوت روبرو بشیم توی این 10 تا کاری که میبینیم روی صحنه. چرا؟ چون همه اینا واجد نوعی از محافظه کاری هن که نمیخوان تماشاگر خودشون رو از دست بدن، به هر قیمتی میخوان اون رو حفظ بکنن، اون رو راضی از سالن ببرن بفرستن بیرون. در نتیجه
یه فاکتورهای مشخص مشترک بینشون وجود داره.
دقیقا ما المانهای مؤلفه های مشخص و مشترکی رو بهش رسیدیم و از رو دست هم کپی کردیم. ما موضعی نمیگیریم توی کارمون و این موضع نگرفتنه باز یه جایی به این معنی میتونه باشه که ما دعوت بکنیم که بیایم با هم دیگه اون موضع رو روشن بکنیم، ولی اون کارم نمی کنیم. ما یک بسته خیلی
خونسای
خوشگل نمیدونم زود هضم رو میدیم به